بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در قطع اجمالی بود که آیا قطع اجمالی منجزه یا منجز نیست. قطع تفصیلی فارغ شدیم به این که منجز هست، اما قطع اجمالی چطور، منجز هست یا منجز نیست؟ در قطع تفصیلی گفتیم ما دائما با یک مخالفت سر کار داریم و اون مخالفت قطعیه، اما در قطع اجمالی ما دائما با دو نحوه از مخالفت سر کار داریم، یکی مخالفت قطعیه، یکی مخالفت احتمالیه. مخالفت قطعیه مثل این که من قطع دارم احد الانائین نجسه و در واقع انائ یسار نجسه و من همون انائ یسار رو شرب بکنم و انائ یسار یمین رو شرب کنم که در نتیجه هم مخالفت حاصل شده هم قطع به مخالفت. اما مخالفت احتمالیه اینه که من انائ یسار رو شرب بکنم و انائ یمین رو شرب نکنم، مخالفت حاصل شد اما قطع به مخالفت دیگه حاصل نشد، فقط احتمال مخالفت حاصل شد. خب پس ما در قطع اجمالی یک مخالفت قطعیه داریم و یک مخالفت احتمالیه داریم. در دو مقام بحث می‌کنیم. مقام اول، نه خلاصه گذشته است، مقام اول مخالفت خدمت شما عرض کنم قطعیه بود. آیا علم اجمالی منجز تکلیف فعلی هست در مرحله و به لحاظ مخالفت قطعیه؟ یعنی چی؟ یعنی من اگر با معلوم به اجمال مخالفت کردم به نحو مخالفت قطعی، آیا استحقاق و عقوبت دارم یا ندارم؟ در اصل منجزیتش هیچ کسی اشکال نکرده، انما الکلام و تمام الکلام در اینه که این منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت قطعی اقتضاییست یا علیست. دقت کنید، مشهور بین علماء ما چیه؟ قائلن که به نحو علی هستش نه به نحو اقتضایی. فقط مرحوم آخون و مرحوم آی صد اینها قائلن که منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت قطعی باز هم اقتضایی است، علی نیست. کسانی که قائل به علیت شدن استدلالی ذکر کردن، گفتیم که دو وجه دلیل ذکر شده. وجه اول از مرحوم آغازیا بود که آغازیا فرمود هیچ فرقی بین قطع اجمالی و قطع تفصیلی به لحاظ مخالفت قطعی نیست. این فرمایش مرحوم آغازیا را قبول کردیم، منتها چون ما منجزیت قطع تفصیلی را اقتضایی میدانیم، در قطع اجمالی هم چیه؟ اقتضایی است. بعد میریم سراغ وجه دوم که بحث امروز ماست. وجه دوم از مرحوم میرزا نائینی هستش. این وجه را هم از مرحوم آقای صد نقل کردم، کتاب بحوث جلد 4 صفحه 152. مرحوم میرزا نائینی فرموده است که این منجزیتش منجزیت علیست و شارع مقدس محاله که بتواند در طرفین ترخیص در مخالفت بده. چرا محاله؟ فرموده است که ترخیص در مخالفت قطعیه ترخیص در معصیت است. معصیت قبیح است عقلا، ترخیص در قبیح هم قبیح است عقلا، چون صدور قبیح از خداوند محال است، پس ترخیص در مخالفت عقلی قطعیه هم از خداوند محال است. دوباره استدلال مرحوم میرزا رو عرض می کنم. ایشان فرموده مخالفت قطعیه معصیت خداوندی است، ترخیص در طرفین ترخیص در معصیت است. معصیت عقلن قبیح است، ترخیص در معصیت هم عقلا میشه قبیح. صدور قبیح از خداوند محال است. پس بنابراین ترخیص در مخالفت قطعیه از خداوند محال است. این نتیجه میشه علی بودن منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت قطعی. قطعی همون مخالفت احتمالی وارد نشدیم. یعنی نسبت به مخالفت قطعی به عبارت خیلی ساده شارع نمیتونه ترخیص بده در مخالفت قطعیه. یعنی شارع در طرفین نمیتونه ترخیص بده، چون ترخیص در طرفین ترخیص در چیه؟ در مخالفت قطعیه و معصیته. این مخلص کلام مرحوم میرزا که قائل شده منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت قطعیه، این منجزیتش چیه؟ علیست نه اقتضایی. خب این فرمایش میرزا رو شروع کنیم به نقد کردن. در کلمات مرحوم میرزا و کلن مدرسه میرزا بین دو تا مطلب تفکیک روشنی نبوده، بین مخالفت تکلیف و معصیت تکلیف. ما یه تکلیف فعلی داریم، فعلیت هر تکلیفی به چیه؟ به فعلیت موضوع اون تکلیف در خارج. تکلیف فعلی تقسیم میشه به دو قسم، یکی تکلیف فعلی منجز و یکی تکلیف فعلی غیر منجز. منجز تکلیفی است که در مخالفتش استحقاق و عقوبت هست. غیر منجز تکلیف فعلی است که در مخالفتش استحقاق و عقوبت نیست. مثلا فرض کنید که این مایه شربش حرامه. من یه دفعه شک میکنم این مایه پاکه یا نجسه و فی الواقع نجسه. الان نسبت به من چی داره؟ حرمت فعلیه داره. چرا؟ چون موضوع در خارج محقق شد. خب شک میکنم پاکه یا نجسه و فی الواقع نجسه. تارتن من استصحاب چی دارم؟ استصحاب نجاست رو دارم. این حرمت فعلی بر من چیه؟ منجزه. تارتن من استصحاب چی دارم؟ تارتن من استصحاب عدم نجاست رو دارم. حرمت شرب این بر من فعلی است و غیر منجز. پس بنابراین حرمت فعلی دقت میکنیم، تارتن منجزه و تارتن غیر منجز. مخالفت یعنی چی؟ یعنی آقا ما تکلیف فعلی رو مخالفت کنیم، اگر وجوبه ترک کنیم، اگر حرمت اتیان کنیم. معصیت چیه؟ معصیت اینه که با تکلیف منجز مخالفت کنیم. پس مخالفت اعم از معصیته. مخالفت یعنی مخالفت با تکلیف فعلی، معصیت یعنی مخالفت با تکلیف منجز. این رو بهش میگیم معصیت. خوب دقت کنید نه با توجه به اون علم و جهل منه. من چون تارتن یقین دارم که سابقا پاک بوده، استصحاب عدم نجاست رو دارم. تارتن یقین دارم که نجس بوده قبلا، استصحاب نجاست رو دارم. نه یک شی نوع... یه استصحاب دارم مربوط به علم منه. اگر من قبلا نجس بوده پیش من استصحاب نجاست دارم. اگر قبلا همین شی پاک باشه استصحاب. لذا مثلا من میدانم که این قبلا نجس بوده، زید یقین داره که قبلا طاهر بوده، حرمت این نسبت به من منجز فعلی و منجز نسبت به زید فعلی هست اما منجز نیست. این عنایت بکنید. معصیت عبارت از چیه؟ عبارت از مخالفت تکلیف منجز. اونی که عقلا قبیحه کدومه؟ معصیت عقلا قبیحه. اما مخالفتی که معصیت نباشه عقلا اصلا قبیح نیست. من این نمیدانم پاک است یا نجس، و فی علم الله نجس، اما قاعده طهارت رو دارم، استصحاب طهارت رو دارم. مثلا خب در ما نحن فی شربش میکنم، وقتی که شرب میکنم این شرب من حرام است، من حرام فعلی رو مرتکب شدم، با تکلیف فعلی مخالفت کردم، اما این فعل من یعنی مخالفت اصلا عقلا قبیح نیست، هیچ قبحی درش نیست و معصیت هم نیست، چون منجز نبوده حرمت. میدونم حرمت دائر مدار چیه؟ شارع حرمت رو برای چی جعل کرده؟ برای شرب ماء نجس جعل کرده، نه برای شرب ماء معلوم النجاست. شارع گفته شرب الماء النجس حرام، خب من شرب ماء نجس کردم دیگه، پس حرمت فعلی داره بر من.
حتی برای کسی که اصلا اطلاع نداره که این نجسه ولی حرام مرتکب شده،
برای حتی بله در نظر مشهور اگر احتمال خمریت نده حرمت فعلی نیست، منتها در مختار جماعتی که ما هم تابع این جماعتیم ولو غافل باشه یا جاهل مرکب باشه باز حرمت فعلی منجز نیست، حرام مرتکب شده ولیکن منجز نیست. میادش تو مباحث اصول عملیه میاد، معصیت نیست، مخالفت هست اما معصیت نیست، حرام هم هست خب خود معصیت نیست، چرا؟ چون مخالفت کرده با حرمت غیر منجز نه با حرمت منجز. اینو دقت کنید، این که تو ذهن مرحوم میرزا اینا خیلی تفکیک نشده بوده بین مخالفت تکلیف و بین چیه؟ بین معصیت. خب من یقین دارم که احد الانائین حرامه، شارع ترخیص داده در مخالفت تکلیف فعلی در طرفین. خب اگر ما قائل به اقتضا شدیم، اگر اقتضایی شدیم، اگر آیا این ترخیص شارع ترخیص در مخالفت یا ترخیص در معصیت؟ میشه ترخیص در مخالفت نه در معصیت. اقتضایی ها چی میگن؟ میگن منجزیتش معلق بر چیه؟ عدم ترخیصه. علی ها میگن غیر معلقه. پس اگر ما اقتضایی شدیم، اگر اقتضایی شدیم، شارع هم در اناء یمین به من ترخیص داد هم در اناء یسار به من ترخیص داد. آیا این ترخیص در مخالفت یا ترخیص در معصیته؟ و معلومه که ترخیص در مخالفته، چون فرض کردیم که اقتضایی شدیم ما.
فرض اینه که اگر بگه هر دو نفر مرتکب بشه، من این علم برام حاصل میشه که دارم یک معصیتی
مخالفت میکنم. فرض کردیم که منجزیت علم اجمالی یا علم اجمالی و علم تفصیلی به نحو اقتضایی، فرض کردیم. خب پس بنابراین اگر این ترخیص در طرفین، ترخیص در معصیت کی هست که قائل بشیم منجزیتش علیه؟ پس این نمیتونه دلیل بر علیت منجزیت باشه.
اگر اجازه هر دو رو بده قطعاً علی میشه. آدمی که یکیشون اجازه بده در واقع،
خب اگر هر دو رو اجازه داد، هم اناء یمین و هم اناء، خب فرض کردیم این دقت کنید که منجزیت علم اقتضایی است، تعلیقی است، یعنی منجزیتش معلق بر عدم ترخیصه. اگر ترخیص داد دیگه منجز نیست، یعنی دیگه اون تکلیف بر من منجز نیست، یعنی دیگه معصیت نیست. پس در ما نحن فی این دلیل ما نمیتونه بشه بر این که منجزیت چیه؟ علیه. آره، پس این دلیل اونا نمیشه، این اشکال بر ما نمیشه، دلیل بر طرف و اشکال بر ما نیست. پس ما باید از خارج از این بحث ببینیم آیا منجزیت علم اجمالی منجزیتی است اقتضایی یا به اصطلاح علی. این دلیل رو داریم اشکال میکنیم ها، نگید که شما فرض کردیم. پس روی مختار ما که منجزیت قطع اجمالی منجزیت اقتضایی است، از میرزای نائینی سوال میکنیم اگر در طرفین ترخیص بده روی مسلک ما که اقتضایی هستیم حسب الفرض، آیا ترخیص در مخالفت یا ترخیص در معصیت؟ میگه ترخیص در مخالفت. مخالفت که قبیح نیست. مخالفت کی قبیحه؟ که معصیت باشه. پس ما باید عنایت کنیم، ما باید منجزیت که آیا به نحو اقتضا هست یا به نحو علی هست از خارج بگیم، نه از این مثال. که چی؟ خب فرض کردیم که ولو به مقدار جامع هم بیان باشه، مثل نهایتش میشه مثل علم تفصیلی، مثل علم تفصیلی. دقت کردیم؟ اگر ما گفتیم نسبت به جامع هم حتی اقتضاییه، باز اشکال بر ما وارد نیست. پس باید مبنا رو درست کنیم با میرزا که آیا منجزیت اقتضاییست یا علیست. ما فرمایش مرحوم غازی‌ها رو قبول داریم که باید به لحاظ مخالفت قطعی هیچ فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نذاریم. لذا همه کسانی که علم تفصیلی رو علی میدونن باید علم اجمالی رو نسبت به مخالفت قطعی علی بدونن. پس اشکال بر کی وارد میشه؟ اشکال فقط بر یه نفر وارد میشه در مجموعه این علمای ما، اون مرحومی کیه؟ آخونده. چرا؟ چون آخون علم تفصیلی رو علی میداند و علم اجمالی رو اقتضایی میدونه. اما آخونده اگر بذاریم کنار، همه یک دستن. یعنی چی یک دستن؟ یعنی همه کسانی که گفتن علم تفصیلی منجزیتش علیست، منجزیت علم اجمالی رو به لحاظ مخالفت قطعی چی گرفتن؟ علی گرفتن. و کسانی که اونجا رو گفتن اقتضایی مثل مرحوم آقای صدر، در هر دو مقام چی گفتن؟ اقتضایی گرفتن. فقط اشکال دقت کنین در مجموعه این اعلام فقط به یک علم وارده و اون یک علم کیه؟ مرحوم آخونده. در علم تفصیلی علی شده به لحاظ مخالفت قطعی. علم تفصیلی یک مخالفت بیشتر نداره. اما همین مرحوم آخوند وقتی رسیده به علم اجمالی به لحاظ مخالفت قطعی چی شده؟ اقتضایی شده. انشالله اونو میگم، انشالله اونم بعد به مناسبت این در مقام دوم متعرض میشن. ایشون فرد مرددی است که امروز هم وارد بحث، حتی رو مبنای ایشان باز هم باید چی بشه؟ علی بشه. نه، استدلال باطله در هر صورت. گفته این ترخیص در معصیت، نه، از میرزا میگیم شما اقتضایی هستین ترخیص در مخالفته، علی هستین ترخیص در معصیته. پس این نمیتونه دلیل باشه بر علی بودن. استدلال در هر صورت نادرسته. خب ما حاصل بحث این شد که آیا علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی اقتضایی است تنجیزش یا علی است، تعلیقی است یا تنجیزی. این رو ما برهان نمیتونیم اصلا اقامه کنیم. هرچی در علم تفصیلی گفتیم فقط وجدان ما هست و وجدان، هیچ دیگه دلیلی هم نداریم. ما تمام حرف اون اینه که با این از شؤون مولا هست. همونطور که مولا میتونه تکلیف بکنه، مولا این حق رو داره. این اصلا نامفهومه که مولا دستش بسته باشه. همونطور که میتونه تکلیف بکنه، میتونه ترخیصم به عبد که بیا با تکلیف من مخالفت کن. فقط وقتی که ترخیص داد دیگه اون تکلیف فعلی به مرحله تنجز نمیرسه، دیگه منجز نیست، دیگه نمیتونه من بر ترخیص اون مخالفت چی کار کنه؟ چوبم بزنه، عقوبتم کنه. بر من شرب خمر حرام کرده، گفته بر تو حرام از شرب خمر، ردم کرده، اما به تو اجازه میدم بله مصلحته که با من مولای تو، با منی که مولای تو هستم مخالفت کنیم. خب ما مخالفت کردیم، چیکار کردیم؟ شرب خمر کردیم. وقتی که شرب خمر کردیم، دقت کردیم، شرب خمر کردیم، در ما نحن فی چیه؟ مستحق و عقوبت نیستیم. بله مولا نمیتونه به ما ترخیص در معصیت رو بده، یعنی اگر ترخیص در معصیت داد، ترخیص در معصیت یا معصیت رو برمی‌داره واقعا، اگر معصیت رو بر نداره اون ترخیص حقیقتا ترخیص نیست. اما ترخیص در مخالفت تکلیف خودش مولا میتونه به عبدش بده. بله بله، یعنی ترخیص در مخالفت دائما مسابقه با رفع معصیت. اما اگر آمدیم اینطوری گفت اصلا من به تو اذن میدم در معصیت من، یعنی در مخالفت تکلیف منجز، میگیم که یا این ترخیصش ترخیصیست بی اثر، یا واقعا معصیتش دیگه معصیت نیست، فقط در عنوانش معصیته. مولا ببینید دائما ترخیص میده در مخالفت تکلیف فعلی، و این ترخیص مولا جلو منجزیت احتمال رو میگیره. دیگه احتمال منجز نیست، چون احتمال کی منجزه؟ که ترخیصی از ناحیه خود مولا در مخالفت نیامده باشه. کدوم مشهور این حرف گفتن؟ نه، من میگم حکم فعلی هست، منجز نیست. اتفاقا دائما اینا مقیدن که حکم فعلی هست. تکلیف فعلی منجز نیست، نه اینکه واقعا حرمت برداشته میشه. الان که من نمیدونم این پاکه یا نجسه و فی علم الله نجسه، شرب این بر من حرامه. مثل اونیست که عالم به نجاست، شربش بر من حرامه، منتها چون شعار قاعده طهارت داره، چون استصحاب طهارت داره، استصحاب یعنی ترخیص، قاعده یعنی ترخیص، چون ترخیص داره، لذا وقتی که من این رو شرب میکنم فعل حرام رو مرتکب میشم. ممنون قوم همه این مبنی مشهوره. آره، من فعل حرام، اون که اختلاف داریم در غافله، در جاهل مرکبه. در این دو مورد کسی یقین داره این پاکه، مشهور قائلن که بعد فی علم الله چیه؟ نجسه. مشهور قائلن که این حرمت فعلی نداره، یا اصلا من از طهارت و نجاستش غافلن، مشهور قائلن که این حرمت فعلی نداره. این دو مورد فقط اختلاف داریم با مشهور. قطعه به چی پیدا کنه؟ خب که چی؟ قاعده کدومش میکنم؟ خب ببینید، نه این قطعی که میگیم قطع به تکلیف فعلیه، این قطع به ترخیص قطع به تکلیف فعلی نیست. مثلا این که فرض کنید در دو تا عنا، آقا من علم اجمالی دارم، احد العنا این نجسه، روایتی آمده باشه لا بأس به ارتکاب اطراف العلم الاجمالی، مثلا این اشکال نداره. مشهور چی میگن؟ میگن اگه این روایت آمده باید این روایت حتما بزنیمش به چی؟ به زمین. چرا؟ چون مثل این آمده باشه که بگین که خداوند عالم مثلا جسمه، اگه یه روایت فرزن بیاد که بگه خداوند جسمه، چطور اون روایت رو یا عکس نمی کنیم یا جسم رو توجیه میکنیم به یک معنای دیگه؟ یعنی میگیم خداوند متقومه به ذاتهیه، مقومه لغیرهیه.
برای علی بودن بود یا برای این بود که ترخیص در مخالفت ممکن نیست؟
علی بودن، وقت ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست، یعنی علیه.
اگه محمود اینجوری بگه که من این علی بودن رو همین شبیه شما وجدانا درک میکنم، پس ترخیص در مخالفت، پس معصیت و ترخیص در مخالفت ممکن نیست،
دیگه دلیل نشد دیگه، دلیل تطبیق شد دیگه.
دلیل برای این که
دلیل نیست که، تطبیق دیگه،
ترخیص در مخالفت قطعی نمیده شاره.
دلیل نشد دیگه، خود تطبیقه، پس دلیل علی بودن نشد. این تمام الکلام فی المقام الاول، نتیجه بحث این شد که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه منجزه، و این تنجیز علم اجمالی تنجیزش اقتضایی است، منجزیتش اقتضایی است، یعنی عقلا ممکنه شارع مقدس در طرفین علم اجمالی ترخیص بده. وقت انشاءالله در اصول عملیه بحث میکنیم رفع ما لا یعلم، خب چرا طرفین علم اجمالی رو نگیره؟ اینجا بحثش فعلا اقتضائی شدیم، درست کردیم. اونجا که رسیدیم چرا میگیم پس رفع ما لا یعلمون طرف این نمیگیره؟ من که علم به نجاست عنایی هم این که ندارم. رفع ما لا یعلم، علم به نجاست عنایی اثار ندارم. چرا ادله براءت شرعیه مثل حدیث رق، مثل حدیث قاعده طهارت، چرا طرف این علم اجمالی رو نمیگیره؟ محظور عقلی که نداره که. دیگران اونجا چی میگن؟ میگن محظور عقلی داره. ما که محظور عقلی نداریم. چرا اونجا قائلیم که ادله مؤمنه، ادله اصول مؤمنه و مرخصه تمام اطراف رو نمیگیره؟ ترخیص در فعل نیست، ترخیص در مخالفته. نه 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 نه، ترخیص در مخالفته. میگه واجب واجبه، وجوبش رفعیت نمی کنه، اما من به تو اذن میدم که اون واجب رو مخالفت کنی. حالا قطع پیدا کنه چه اشکال داره؟ قطع پیدا کنه، پیدا بکنه نکنه مهم نیست. بحث ثبوتی، آیا این اذن محاله یا محال نیست؟ بحث احرازش نداریم، بحث فعل ثبوتی خود مولاست، میتونه یا نمیتونه. پس انشاءالله در اصول عملیه اینجا گفتیم محظوری نیست ثبوتن، اما تو اصول عملیه میرسیم توضیح میدیم چرا ادله اصول مرخصه و مؤمنه تمام اطراف علم اجمالی رو نمیتونه شامل بشه. اونجا دیگه بحث اثباتیه. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، المقام الثانی فی المخالفت الاحتمالیه. باز یه بار دیگه مخالفت احتمالی رو میگم. علم اجمالی دارم احد العنائین نجسه، و فکر کنین در فی علم الله عناء یسار نجسه. من فقط یک عنا رو شرب میکنم و اون کدوم عناءه؟ عناء یسار رو فقط شرب میکنم. من در اینجا مخالفت کردم با تکلیف فعلی یا نه؟ مخالفت کردم. آیا مخالفت من قطعی است یا احتمالی؟ احتمالی. چرا میگیم احتمالی؟ چون برای من قطع به مخالفت پیدا نشد. در افق نفس من چی پیدا شد؟ احتمال المخالفت پیدا شد. به این جهت میگیم مخالفت احتمالی. اسم رهزنیه، معناش این نیست که احتمالاً مخالفت کردم، نه یقیناً مخالفت کردم، اما در افق نفس من به این مخالفت قطع پیدا نشد، فقط احتمال پیدا شد، اما واقعا مخالفت کردم. عناء یسار رو شرب کردم اما قطع به مخالفت برام پیدا نشد. چرا؟ چون نمیدونم که یسار نجس بود یا یمینه، و یمین رو اصلا شرب نکردم. واقعا مخالفت کردم، منتها علم به مخالفت برام پیدا نشد. نه، فرض میخواییم بکنیم. این صورت رو داریم در حال فرض، این میخواییم بیریم در این صورت استحقاق و عقوبت داره یا نه. بله، اون در افق نفسش ممکن هست این یا نیست. میخواییم ببینیم مکلف اگر مخالفت کرد به نحو مخالفت احتمالی، آیا استحقاق و عقوبت داره چه این مکلفی یا نه؟
در
قصدونیت نه. فرض کردیم اون نجس رو اتفاقا شرب کرد، همون شرب کرد. نه اون مهم نیست. نه نه مهم نیست اون نیت، هر کدوم باشه مهم نیست، تو بحث ما اثر نداره. صحبت در اینه که آیا این قطع اجمالی در مخالفت احتمالی منجزه یا منجزیست؟ منجزه یعنی چی؟ یعنی عبد بر مخالفت احتمالی مستحق به عقوبت هست؟ اگر هست میگیم یعنی منجزه. اگر گفتیم نه، عقلا دیگه مستحق عقوبت نیست، ولو مخالفت کرده اما استحقاق عقوبت نداره، یعنی عقلا عقوبتش قبیحه. اگر گفتیم مستحق عقوبت نیست، یعنی قطع اجمالی به لحاظ مخالفت احتمالی منجز نیست. این بحث مهمتر از بحث قبلی است که آیا علم اجمالی و قطع اجمالی به لحاظ و به مرحله مخالفت احتمالی منجز هست یا منجز نیست. خب طبیعتاً چیه؟ بحث در این مقام هم در دو مرحله واقع میشه. مرحله اول اصل منجزیته، مرحله دوم این منجزیتش اقتضاییست یا علیه، تعلیقیست یا تمجیزیه. پس ما همون دو مرحله بحثی رو که قبلا داشتیم اینجا داریم. پس وارد میشیم در مرحله اول که بحث از چیه؟ اصل منجزیته، حالا چه به نحو اقتضا چه به نحو علیه. آیا قطع اجمالی منجز تکلیف هست در ظرف مخالفت احتمالی یا منجز نیست؟ آیا من در مخالفت احتمالی مستحق عقوبت هستم یا مستحق عقوبت نیستم؟ در ما نحن فیه دقت کنیم، در ما نحن فیه ما سه تا مسلک رو داریم. کلن مسالک موجود سه مسلکه. مسلک اول منجزیت، گفته شده قطع اجمالی منجز تکلیف فعلی هست در مرحله مخالفت احتمالی، حتی در مخالفت احتمالی اون قطع منجزه و شخص مخالفت کننده به مخالفت احتمالی عقلن چیه؟ مستحق عقوبته، مثل مرحوم آخوند نسبت داده شده به میرزای ناینی در فواید الاصول که در فواید نظریش این بوده. پس بنابراین مثل مرحوم آغازی‌های عراقی، اینا از کسانی هم که قائلن به منجزیت قطع اجمالی به لحاظ مخالفت احتمالی. مسلک دوم قائل است به عدم منجزیت علم اجمالی به لحاظ مخالفت احتمالی، گفتن علم اجمالی منجز نیست. پس علم اجمالی چی کار میکنه؟ خوب دقت کنین، قائلین به این مسلک گفتن علم اجمالی موجب و منشأ تعارض اصول مؤمنه میشه در اطراف، بعد از تعارض و تساقط تکلیف متنجز میشه. پس علم اجمالی خودش منجز نیست، اما یه کاری میکنه و اون کار چیه؟ اصول مؤمنه رو به تعارض میندازه و تساقط میکنن و تکلیف فعلی منجز میشه در مرحله مخالفت احتمالی به برکت چی؟ تساقط اصول. این مختار مدرسه میرزاست، یعنی مرحوم میرزا در اجود و شاگردان میرزا مسلکشون اینه، مثل مرحوم آقای خویی. پس خوب دقت کنین، خود علم مستقیما منجز نیست، اون تکلیف رو در مرحله مخالفت احتمالی منجزش نمیکنه. یک هنری داره که هنرش اینه که اصول مؤمنه رو به تعارض میکشونه در طرفه. براءت، قاعده طهارت، اصالت الحل، نمیشن اصول مؤمنه، استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم نجاست، استصحاب طهارت. اصول مؤمنه رو در اطراف علم اجمالی به تعارض میکشونه، اینا تساقط میکنن، اون تکلیف فعلی به برکت این تساقط یسیر و متنجزن، اونجاست که تکلیف فعلی منجز میشه به قدرت الهی به اعجاز. یا تفصیلش انشاءالله میرسیم همه. این هم نظریه چیه؟ مدرسه میرزا اینیه که علم اجمالی و قطع مباشرتن منجز نیست، مع الواسطه منجزه، یعنی تعارض و تساقط رو درست میکنه و تکلیف فعلی در طول تعارض و تساقط یسیر و منجزن. نه این کلام آقای صدره، این کلام آقای صدره قبول نکردیم. نه اون درست نیست، یه بحث اون توی مسلک آقای صدر ایشا توضیح میدم، این آقای صدر مبتنی کرده. اون چه عرض کنم. و اما مسلک سوم، عدم اصل مؤمن رو منجز میدونه. حالا میگم توضیحش بعد میاد، دارم الان وارد توضیح نشدم، فقط دارم اشاره میکنم. ما ضمن یادم رفت بگم ما تابع مسلک اولیم، اگر نگفتم حالا میگم، یادم نیست گفتم یا نگفتم، نگفتم حالا میگم، تابع مسلک اولیم که منجزیت علم را به لحاظ مخالفت احتمالی قبول کردیم بلا واسطه. و اما مسلک سوم، مسلک سوم مسلک آقای صدره. مرحوم آقای صدر فرموده است خب وقتی که ما علم اجمالی داریم، تارتن در شبهات حکمی است و تارتن در شبهات موضوعی است. یه دفعه علم اجمالی دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، این شبهه چیه؟ حکمیه. تارتن علم اجمالی دارم یا این حرام است یا آن حرام است، یا این انا حرام است یا آن انا حرام، این شبهه موضوعی است. ایشان فرموده علم اجمالی به لحاظ مخالفت احتمالی در شبهات حکمی منجز نیست، اما در شبهات موضوعی این علم اجمالی چیه؟ منجزه. تفصیلی است که ایشان دادن بین شبهات حکمیه که لا یکون العلم منجزا و شبهات موضوعیه که یکون العلم منجزا به لحاظ مخالفت احتمالی. این مجموعا سه تا مسلک رو ما داریم. خب اختلاف این سه تا مسلک از کجا ناشی شده؟ خدمت شما عرض کنم که من علم اجمالی دارم که چیه؟ یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، این شبه حکمیه است. علم اجمالی منجز نیست اینجا. یعنی چی؟ یعنی من اگر یکی از این دو نماز رو خوندم، مثلا رفتم نماز ظهر خوندم، فلواقع چی واجب بود بر من؟ نماز جمعه واجب بود. من مخالفت کردم یا نه؟ مخالفت احتمالی کردم. در اینجا اون تکلیف بر من منجز نیست، یعنی من مستحق عقوبت نیستم، مخالفت احتمالی کردم چون شبه حکمی است. اما اگر علم اجمالی دارم یا این انا حرامه یا این انا حرامه، انا یسار فقط انا یسار رو خوردم، انا یسار یمین رو شرب نکردم و در واقع اون یسار حرام بود، من مخالفت احتمالی کردم یا نه؟ کردم. در اینجا این حرمت بر من منجزه، من مستحق عقوبتم در قیامت. بیانش چیه؟ بعد میگیم در شبهات موضوعیه اون علم اجمالی منجزه و در شبهات حکمیه اون علم اجمالی منجز نیست. مسلک اول نه، مسلک اول نه، مدرسه میرزا مسلک وسطه و مدرسه حتی نمیتونم بگم مدرسه آقا سر مرحوم آقای سر، چون آقای سر نمیدونم که شاگردانش از ایشون تبعیت کردن یا نه، اما خود آقای صدر سومیه. خب پس بنابراین در ما نحن فی، ما در منجزیت علم اجمالی به لحاظ چی؟ به لحاظ مخالفت احتمالی سه مسلک رو پیدا کردیم: منجزیت به نفسهی، عدم منجزیت به نفسهی، تفصیل بین شبهات حکمیه لا یکون منجزن و شبهات موضوعیه که یکونو منجزه. فرق نذاشتن، هیچ تفصیلی بین شبهات حکمیه و موضوع نذاشتن. اینا چرا اختلاف کردن با هم؟ دعوا سر چیه؟ گفتن آقا اختلاف این سه تا مسلک در یک کلمه از ما اون حقیقت علم اجمالی است. حقیقت علم اجمالی چیه اصلا این موجود؟ و دقیقا فارقش با علم تفصیلی کجاست؟ چه حقیقتی داره این علم اجمالی؟ گفته شده اختلاف اینها برمیگرده به چی؟ با اون حقیقت علم اجمالی و تفسیر و فهم ما و برداشت ما از حقیقت چی؟ علم اجمالی. که در علم اجمالی ما سه تا نظریه رو داریم. در حقیقت علم اجمالی ما سه تا نظریه رو داریم که این سه تا نظریه رو انشاءالله در جلسه آینده وارد تفصیلش میشیم: نظریه آخوند، نظریه میرزا و نظریه آغازیای عراقی، اینا سردمداران این سه نظریه هستن، مرحوم آخوند، مرحوم میرزا، مرحوم آغازیا. انشاءالله در جلسه آینده وارد این سه نظریه تفصیلا و نقد هر یکی در ذیل خودش انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.